خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی. اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
بازورتون بخیر همراهان گرامی. در این لحظه از علاقمندان به برنامه هفت اقلیم دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشن.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینیه و با هفت فلک به مهر نشسته.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام یکتای بی همتا، همون که دانا و تواناست. سلام. شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ، در یک عصرگاه زیبا میهمان شما ایم از طریق امواج رادیویی و برنامه هفت اقلیم چهارشنبه ها رو تقدیم لحظه های شما میکنیم. هفت اقلیم چهارشنبه ها مجله تخصصی در حوزه ارتباطات و رسانه است که تقدیم شما علاقه‌مندانه به این حوزه میشه. اگر تمایل دارید که از تازه ترین نکات عرصه ارتباطات و رسانه مطلع باشید، پیشنهاد میکنیم که تا پایان برنامه شنونده ما باشید. ما مشتاقانه پذیرای نقدها، نظرها و پیشنهادهای سازنده شما ایم. از طریق سامانه پیامکی 30558، سامانه پیامکی رادیو فرهنگ و شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در ارتباط باشید. رسانه‌های اجتماعی با دسترسی به فرهنگ‌های مختلف هم می‌توانند به تقویت هویت ملی کمک کنند و هم آن را تحت تأثیر قرار دهند. رسانه‌های سنتی و نوین نقش متفاوتی در شکل‌گیری هویت ملی نوجوانان دارند، در حالی که رسانه‌های سنتی ممکن است هویت ملی را به شکل سنتی و با تأکید بر ارزش‌های ملی ارائه دهند. رسانه‌های نوین می‌توانند به شکل‌گیری یک هویت ملی پویا و منعطف کمک کنند. عواملی که بر هویت افراد تأثیر می‌گذارند تنها به خانواده، مدرسه، دوستان و حتی محیط زندگی فرد محدود نمی‌شوند، بلکه عناصر جدیدی مانند فناوری با شکل‌دهی به ارتباطات فرد می‌توانند بر هویت افراد و هویت ملی آنها اثر بخش باشند. فناوری‌های نوین و در رسانه‌های اینترنت با ایجاد محیط‌هایی چون وبسایت، چت‌روم و همچنین ایجاد اجتماعات مجازی که فاقد ثبات و پایداری و سازوکار نیرومند در زمینه کنترل هویت‌های خاص اجتماعی هستند، زمینه را برای ارتباط، تبادل اطلاعات و تجربیات افراد در خارج از فضای ارتباطی مستقیم و واقعی فراهم کرده‌اند. نتیجه مطالعات پژوهشگران نشان می‌دهد که رشد و گسترش فناوری‌های ارتباطی عاملی عمده در شکل‌گیری تجدد و فرایند جهانی شدن محسوب می‌شوند. با این مقدمه باید نوجوان امروز را نوجوانی جهان وطنی دانست که هویت ملی مانند نسل‌های قبلی برای او اولویت ندارد، اما پژوهشگران حوزه ارتباطات و جامعه باید نگاهی دوباره به نوجوانان کشور ما که جنگ 12 روزه را تجربه کردند داشته باشند و واکنش‌های آنها را در برابر مفاهیم هویت ملی مطالعه کنند. در این لحظه با سرکار خانم دکتر فاطمه نوری راد، پژوهشگر رسانه و مدرس دانشگاه، درباره این مهم به گفتگو خواهیم نشست. بزرگوار، خیلی خوش آمدید. عرض سلام و ادب و احترام.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه هفت اقلیم، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. خانم دکتر نوری راد بزرگوار، خدمت شما عرض کنم که مفهوم هویت ملی واژه‌ای بسیار ارزشمنده که برای نوجوانان ما در این عصر باید به درستی تبیین بشه و آنچه که برایند تبیین درست این واژه ارزشمنده میتونه در عملکرد نوجوانان ما که آینده ساز این مرز و بوم هستند بسیار تاثیرگذار باشه و به صورت مستقیم یک نمود بسیار شکوهمند به ارزشمند داشته باشه. ما پس از جنگ 12 روزه تجربیات متفاوت، نو و بدی رو در حوزه واکنش‌های نوجوانان این نسل مشاهده کردیم. خب اگر که به دوره قبل از جنگ برگردیم، می‌بینیم که خیلی از نوجوانان متأسفانه تحت تأثیر فضای مجازی، تبلیغات کشورهای بیگانه و عواملی که خیلی هم در حوزه شناختی نوجوانان براشون باز تعریفی نداره، دچار یک نوع تزلزل شده بودن. اما این جنگ 12 روزه به گونه‌ای نگرش نوجوانان ما رو تغییر داد و اونها متوجه شدن که واژه‌ای به نام وطن و هویت ملی و ایرانی بودن بسیار بسیار ارزشمندتره که فقط در قالب یک کلمه و واژه زیبا بگنجه و مفاهیم بسیار وسیع‌تر و گسترده‌ای داره و این رو به صورت عملی مشاهده کردن. و خب ما این برایند رو داشتیم در نوجوانانمون که واکنش‌های بسیار بسیار خوبی داشتن، اینکه این مفهوم رو درک کردن و به اظهار نظر می‌پردازن بسیار ارزشمند بود. ما می‌خوایم به واکاوی این موضوع مهم در خدمت شما بپردازیم و صحبت‌های شما و نظریات شما در این راستا بهره مند بشیم. بفرمایید.
ممنون، سلامت باشید. ببینید، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، هم توی مقدمه هم الان، نوجوانان عصر حاضر، نه فقط حالا نوجوانان ایرانی، میشه گفت نسل زد و حتی نسل آلفا تو همه جهان، به خاطر اینکه مدام در معرض فناوری‌های دیجیتال و رسانه‌های اجتماعی هستند، توی ذهنشون مرزهای جغرافیایی و فرهنگی تا حد زیادی کمرنگ شده بود که اینو حالا محققان مختلف هم گفتن. یعنی بیشتر از اون که اینا در شهر خودشون با فرهنگ خودشون با سنت‌های خودشون، اینا همه اینا که دارم نام میبرم مؤلفه‌هایی که برای ما هویت ملی رو ایجاد میکنه دیگه. به جای که توی این فضا سیر کنن، گردش کنن، توی میدان مجازی جهان سفر میکردن، میتونستن دوستانی از چنان کشورهای مختلف، از ژاپن، برزیل، آمریکا، جای مختلف داشته باشن، افکارشون رو تو عرصه جهانی عرضه کنن. برای همین ما میگفتیم نوجوانان امروز نوجوانانی جهان وطنن و تجربه زیستشون متفاوت از مثلا نسل قدیمی تره که ملاک اصلیشون واسه دوست شدن یک مکان مشترک بود، پس با هم محله‌ایاشون هم مدرسه‌ایاشون دوست می‌شدن. الان جهان وطن هم، یعنی جهان وطن اصلی ایناست. اما این بیمرزی ظاهری، من میگم ظاهری به خاطر این که فضای مجازی برای ما این
بیمرزی رو به وجود آورده.
بله این تصور رو به وجود میاره.
بله.
تو در لحظاتی که مثل تجاوز اسرائیل و آمریکا علیه کشورمون، این مفهوم به چالش کشیده میشه.
بله.
و این بحران باعث شد که برای نوجوانانی که حتی تو این فضا زندگی نکرده بودن، خاطره مردها زنده بشه.
بله.
مردهایی که هم جغرافیایی هم واقعی هم و هویتی هم.
بله.
حالا نوجوانانی که خودشون رو شهروند جهان میدونستن، ناگهان در معرض پیامی قرار میگیرن که حالا باید به ملت، به وطن، به هویت ملی، به دفاع، به چیزایی که شاید برای اینها کمرنگتر از همه نسل‌های پیشین بود.
بله، باید به اونا توجه کنن. بله.
به اونا باید توجه کنن.
بله.
و حالا میخوام بگم ما حالا که از بحران، از این تجاوز تا حدودی رد شدیم، باید به این شرایط نوجوانا توجه کنیم و براشون اون مؤلفه های هویت ساز رو پررنگ کنیم.
بله.
ببینید بسیاری از نوجوانا برای نخستین بار به معنای تعلق، وطن، مسئولیت جمعی فکر کردن.
بله.
و تو این مواجهه با اخبار تهاجم، شهادت، تحریم مجبور بودن که موضع بگیرن.
بله.
و اینا خیلی دچار تردید بودن.
بله.
احساسات متناقض و متفاوت رو تجربه کردن، خشمگین می شدن و حالا درگیر اینن که هویت خودشون رو باز تعریف کنن. این کشف هویت ملی، می دونید، تیکه تیکه فرایند محور نبوده، ناگهان اینها در مواجهه با این فضا قرار گرفتن و دست در یک امر دل بخواه که خودشون حالا برن کشف کنن هویت ملیشون رو، به اسطوره هاشون، به ارزش هاشون پایبند باشن. آدم ناخواسته وقتی در برابر دیگری قرار میگیره، میاد اون چیزی که در درون داره میتونه ما تشکیل بده رو تقویت کنه. نوجوان ها هم همین شکلی بودن.
بله.
الان توی شرایط سختی قرار دارن که باید تصمیم بگیرن حالا کدوم من رو بخوام بپذیرن.
تا ذهنشون با این در واقع مصادیق آشنا شده.
بله.
باید به تبیین بیشتر اونها بپردازن.
بله. الان بله. بین یه شرایطی هستن که میخوان من بیمرز دیجیتال رو
بله
انتخاب کنن، یا من که در یک جهان مرزدار حالا داره
در یک چارچوب درست هست با ارزش‌های ملی و وطنی. بله.
بله. این تجربه جنگ به نوجوانان ما آموخت که جهان بیمرز فقط یک پنداره، یک
بله.
تفکره، یک تصوره و در موقع بحران اتفاقا این مرزها هستند که نه فقط از نوع فیزیکی بلکه از نوع روانی هویتیش با تمام قدرت
به ما هویت میدن. بله.
با تمام قدرت برمیگردن و من باید در اساس اون هم یک بالاخره برنامه ای داشته باشم.
بله. بله.
ما خیلی وقتها اینو تو همین برنامه یا برنامه های دیگه، چون محققین همه اینو میگن که مثلا برای بچه های نسل زه امر سیاسی خیلی امر مهمی نیست، اینا نسل مثلا درگیر مصرف و لذت هم. اما برای نوجوانان ایرانی اصلا یک کیس جدا میشه در نظر گرفت.
بله.
بازگشت امر سیاسی برای اینا اتفاق افتاده.
بله.
الان اگه شما فضای مجازی بچه ها رو نگاه کنید، هر کس توی خانوادش نگاه کنه، حتی نه تنها برای نوجوانا که برای کودکان هم این موضوع مهم شده که ای دیگری وجود داره، اسمش اسرائیل، اسمش آمریکا، نه فقط حالا توی مرزهای خودمون ها.
بله.
این نوجوانان چون که از یک فضای جهان وطنانه دارن به موضوع نگاه میکنن، موضوع جنگ رو هم اتفاقا خیلی انسانی تر و میتونن فراتر از چارچوب های باز مرز ملی نگاه کنن، میتونن موضوع نه تنها بازی، نه میخوام بگم نوجوانان ما به طور خاص اینو میتونن تجربه کنن در برابر مثلا کودکان غزه موضع بگیرن.
درسته.
و این جنگ رو میگم فرای از مرز ما به طور انسانی نگاه کنن که ما باید پس یه واکنش سیاسی داشته باشیم در برابر یه موجودیتی که مخالف انسانیته.
بله.
مخالف دوستی در جهانه و حالا میتونن آن چیزی که گاهی حلقه مفقوده این نسل بوده رو بازیابی کنن و اونم تفکر انتقادی داشتن نسبت به آن چیزیه که رسانه های جهانی بهشون میده. پس آمریکا میتونه به عنوان یه موجودی باشه که برخلاف آن چیزی که ما فکر میکنیم باعث برهم زدن نظم جهانی باشه، باعث به وجود آمدن کشتار توی کشورهای دیگه باشه. و این پرسش ما و دیگران الان در ذهن بچه های ما فعاله و میشه گفتش که نوجوانان توی میدان جنگ رسانه‌ای قرار دارن. بله. و برای همه انسان هایی که مثلا توی کشورمون هستن شاید یه بحران هایی به وجود اومده، ولی من میگم باید بحرانی که برای نوجوانا به وجود اومده به طور جدی بررسی کرد تا واسش راهکارهای.
جناب عالی در این حوزه پژوهشی داشتید خودتون؟
من پژوهشی که بتونم بگم میشه بهش داده های متقن داشت نداشتم، ولی دارم انجامش میدم. نگاه کردم.
بله.
مثلا به فرایند پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان.
درسته.
خب ببینید مفهوم افتخار به ایرانیت، مفهوم دفاع از کشور توی این پیمایش ملی توی سالهای مختلف پنجیده شده. بازنمود رفتار نوجوانان، باید البته اگه بخوام قطعی و متخم بگم بازم پیمایشی انجام بشه.
بله بله.
اما فعلا بازنمود رفتار نوجوانان و جوانان توی فضاهای اجتماعی اینه که اون مؤلفه هایی که واسهشون کم رنگ شده بوده به واسطه بله. حضور نیروی بیگانه، به واسطه تجاوز نیروی بیگانه و چشیدن و لمس کردن آن چیزی که قبلا واسهشون لمس پذیر نبوده و در فضای رسانه‌ای جور دیگری تصورش می‌کردن متفاوت شده و اتفاقا افتخار به ایرانیت داره میره بالا.
بله.
میل به دفاع از کشور داره میره بالا.
بله.
و این تجربه جنگ برای اونا به مثابه یه بیداری بوده،
تهدیدی که تبدیل به فرصت میشه.
بله. میدونید جنگ اینطور توی ذهن نوجوان روایت میشه.
بله.
جنگ برای اونها فقط یک پدیده نظامی نیست، یک
بله.
زلزله هویتیه. نوجوانی که خودش حالا گفتم شهروند جهان میدونه وقتی با تصویر شهیدای همسن و سال خودش مواجه میشه که داشتن زندگی عادی میکردن.
بله.
که داشتن مثلا چون تو خونهشون راه میرفتن، توی میدون راه میرفتن و ناخواسته درگیر این میشن که خب به شهادت میرسن بدون اینکه کاری با کسی داشته باشن. بعد مثلا یک کلمه از اپلیکیشن هایی که رو گوشیش داره حالا با تحریم از دست از خارج میشه، حملات سایبری به وجود میاد، اختلال تو زندگیش به وجود میاد. این تجربه واقعی قرار میگیره در برابر همه اون تجربه های دیجیتال.
درسته.
چون تجربه واقعی واقعا قدرت حس بیشتری رو واسه شون ایجاد کرده. خب اونا دارن میرن به سمت یه وطن دوستی ناگزیر.
بله.
نه اینکه اصلا حالا حتما تحمیل باشه، بلکه از دل این تجربه زیسته شونه، تجربه زیسته ای که اینا تو ایام جنگ داشتن، اینا رو به این رسوندن که نه وطن رو من باید دوست داشته باشم.
براشون باورپذیر شده.
براشون باورپذیر
بله.
شده.
بله.
خب حالا ما یه وظیفه سنگینی داریم و رسانه وظیفه سنگینی داره که اون مؤلفه هایی که حس افتخار به ایرانیت رو بالا میبره، حس دفاع از وطن رو به وجود میاره و مؤلفه های هویت ملی مثل ارزش ها و سنت ها و اساطیر، اینایی که ما بهشون باور داریم و ما رو یک مای مشترک میکنن، یه زبون مشترک میکنن، که میگیم وقتی ایران همه اینها برای ما ارزشمنده رو برای نوجوانان بازتاب بیشتری بدن، ازشون بخواین که اونا هم اتفاقا با زبون خلاقانه خودشون به تفسیر اونها بپردازن تا این هویت ملی هم براشون تثبیت بشه. بخاطر اینکه گفتم نوجوانا الان توی یک فضای سیالی وجود دارن. نوجوانها شاید نسل‌های قبل‌تر حتی اگر مثلا همونطور که دیدید شما نارضایتی‌هایی هم داشتن، رو می‌بینیم که انسان‌هایی که ناراضی‌اند خیلی جدی و مجدانه دفاع میکنن از کشورمون، ولی برای نوجوانا خیلی با ترس، با ابهام، به خاطر اینکه دارن روی مرز باریک حرکت میکنن و تازه الان توی سنی قرار دارن که دارن خودشونو میشناسن.
بله.
تفسیر میکنن که من کیم، من میخوام این بر ماجرا باشم یا اون بر ماجرا.
بله درست.
برای همین براشون خیلی سخت‌تره، شاید به کمک بیشتری از جانب همه ما احتیاج دارن.
موضوع بسیار قابل تعاملی است که لازمه که فعالان در واقع عرصه رسانه و همینطور پژوهشگران علوم تربیتی در عرصه نوجوانان یک همگرایی داشته باشن با هم و استفاده کنیم از این فرصت در جهت تبیین ارزش‌های ملی میهنی برای نوجوانان که آینده سازان این کشور هستند. خیلی متشکریم از شما خانم دکتر نوری راد، استفاده کردیم از صحبت‌های شما. براتون عرض موفقیت دارم.
خواهش می‌کنم. خواهش میکنم. سلامت
زنده باشید. دستتون بخیر. خدا نگهدار.
آنچه از جهان رسانه ها باید بدانیم. برنامه تخصصی علوم ارتباطات
از گوتنبرگ تا اینترنت.
با چراغداران علم ارتباطات،
کتاب‌های تخصصی، نشریات ارتباطات و آخرین رویدادهای فناوری‌های ارتباطی در هفت اقلیم چهارشنبه‌ها. ساعت 16 تا 17 موج اف ام ردیف 106 رادیو فرهنگ.
لحظه های ناب اصگاهی با مجله تخصصی هفت اقلیم در حوزه علم ارتباطات و رسانه.
سلام به شما شنوندگان رادیو فرهنگ، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز هم در این بخش گفتگوی با هوش مصنوعی داشتم، برای شما پخش میکنم، امیدوارم که بشنوینش و لذت ببرید. هوش مصنوعی جان، هوش مصنوعی، سلام علیکم.
سلام به آقای رضای خوبی.
هوش مصنوعی نیسته شما جسارتن؟
چه عجب، یادی از هوش مصنوعی کردی. من دوست هوش مصنوعم. حالش رو میپرسیدی چرا رفت سفر؟
خوبین، حال شما؟ مخلصم، زنده باش. آه، به سلامتی. به به، چون به من خبر نداده بود آخه. من هم برای احوال پرسی اومده بودم، من هم یه سوال داشتم.
خب من در خدمتم.
خدمت از ماست. فالا راستش چی بگم، اصلا استرس من گرفته کلم به خاطر یه پیامک.
چه اتفاقی؟ چه پیامکی؟
ببین، یه پیامکی اومده برای من، گفته شما شکایت داریم، در حالی که اصلا من نه همچین موردی حالا برام بوده، نه اون سامانه که واسه شکایت، یعنی سامانه سنا دارم. بعد اصلا دیدم بغض کردم، خانوادم تعجب کرد، واسه دعوا و بحث شد که میخواستم ببینم این ماجرا راجبه چیه.
لینکشو بفرست بررسی کنم. خب
بذار پس پیامک کنم. یه لحظه صبر کن. خب چی شد؟
پسر خوب، این لینک جعلیه.
خب جعلیه یعنی همچین چیزی وجود نداره، کلاهبرداری منظور شماست؟
ببینم روی این لینک نرفتی. رفتی؟
والا میخواستم برم، به خاطر همین قبلش گفتم بیام از هوش مصنوعی بپرسم که دیگه شما تشریف داشتید. حالا چرا میگینینو؟
چون این کلاهبرداری حتی اگه کسی هم شکایتی داشته باشه اینجوری براش پیامک نمیاد که.
خب الان من چیکار کنم؟
مسدودش کن زود.
خب صبر کن، مسدود کردم.
ببین اگه باز هم از این پیامک ها دریافت کردی بدون کلاهبرداریه.
بله حتما، ممنون از اینکه گفتی، دمت گرم.
من هم برم، اگه اجازه بدید. هوش مصنوعی از سفر برگشته.
حتما. هوش مصنوعی داره از سفر برمیگرده؟ به 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 به، سلام برسون حتما. زنده باشی.
بله.
از جهان ارتباطات، پیوست برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی با هدف دریافت نظرات نخبگانی منتشر شد. مطابق بند ج ماده 65 قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف شده است تا برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی را تدوین و اجرا کند. این برنامه پیشتر به همت سازمان برنامه و بودجه ذیل برنامه هفتم توسعه تدوین و بررسی شده و به عنوان یکی از مهمترین ماموریت‌ها به ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی واگذار شده است. در این راستا جزئیات 15 سرفصل تقسیم کار ملی هوش مصنوعی با حضور معاون علمی رئیس جمهور در دومین جلسه کمیته تخصصی ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی بررسی شد. همچنین مقرر شد 15 سرفصل تقسیم کار ملی در برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی با نخبگان کشور به گفتگو گذاشته شود. به نقل از معاونت علمی ریاست جمهوری، از این رو علاقه‌مندان می توانند ضمن مطالعه پیوست این برنامه تا 5 شهریور ماه جاری دیدگاه های خود را به ایمیل pr@isti.ir ارسال کنند. ترجمه صوتی هوش مصنوعی عرضه شد. طبق اعلام شرکت متا، قابلیت ترجمه صوتی هوش مصنوعی این شرکت به صورت جهانی عرضه شد. البته این قابلیت فعلا فقط برای ترجمه انگلیسی به اسپانیایی و برعکس است. این قابلیت موسوم به ریوز از هوش مصنوعی مولد برای ترجمه صدای شما با قابلیت لبخانی اختیاری استفاده می کند. مارک زاکربرگ اولین بار این قابلیت را در رویداد متا کانکت 2024 معرفی کرد. این ابزار روی صدای شما آموزش می‌بیند و یک آهنگ صوتی ترجمه شده تولید می‌کند تا با لحن شما مطابقت داشته باشد. سپس افسونه لبخانی حرکات دهان شما را با گفتار ترجمه شده مطابقت می‌دهد. کلیپ نمایشی که این شرکت سال گذشته نشان داد به طرز عجیبی دقیق بود. متا می‌گوید این ویژگی برای ویدیوهای رو در رو بهترین عملکرد را دارد. این شرکت توصیه می‌کند از پوشاندن دهان یا پخش موسیقی پس زمینه بیش از حد خودداری شود. این ویژگی برای حداکثر دو گوینده کار می‌کند، اما بهتر است از همپوشانی گفتار با همزمان صحبت کردن خودداری شود. تیک تاک نظارت بر محتوا در بریتانیا را به هوش مصنوعی واگذار کرد. شرکت تیک تاک اعلام کرد که در چارچوب برنامه جهانی خود برای تقویت هوش مصنوعی، ساختار خدمات نظارت بر محتوا در بریتانیا را بازسازی می‌کند. این اقدام می‌تواند بر صدها شغل در این کشور تأثیر بگذارد. تیک تاک اعلام کرده که برخی کارکنان در بریتانیا باقی خواهند ماند و به کارکنان موجود اولویت پیشنهادهای داخلی داده می‌شود. این تیم‌ها مسئول جلوگیری از انتشار محتوای حاوی خطاب نفرت، اطلاعات درست یا محتوای غیر اخلاقی هستند. این بازسازی جهانی که کشورهای آسیایی از جمله مالزی را نیز در بر می‌گیرد، بخشی از روند عمومی شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی برای کاهش وابستگی به نیروی انسانی با افزایش استفاده از هوش مصنوعی است. به گفته تیک تاک 85% حذف محتوای ناقص قوانین به صورت خود توسط فناوری انجام می شود. از 25 ژوئیه قوانین بریتانیا تمام تارنماها، سکوهای ویدئویی و شبکه‌های اجتماعی را موظف به اعمال کنترل‌های سختگیرانه برای محافظت از کودکان کرده است. این قانون همچنین حذف محتوای مرتبط با اختلالات خوردن، خودکشی و آسیب به خود را الزامی می کند. تیک تاک در بریتانیا بیش از 30 میلیون کاربر ماهانه دارد، در حالی که جمعیت کل کشور حدود 68 میلیون نفر است. این شرکت در جوان با اعلام ایجاد 500 شغل و افتتاح دفتر دوم در لندن، تعداد کارکنان خود در بریتانیا را به 3000 نفر رساند. این سکوی ویدئویی پرطرفدار که بیش از 15 میلیارد عضو دارد، تحت نظارت شدید مقامات اروپا و آمریکا قرار دارد. دلیل آن تأثیر بر سلامت روان کودکان، نحوه استفاده از داده‌های کاربران، روابط با پکن و تاثیرگذاری بر افکار عمومی است. علاوه بر این، تیک تاک ممکن است در آمریکا ممنوع شود، مگر آنکه شرکت مادر بایت دانس کنترل خود را به این کشور واگذار کند. مهلت این واگذاری تا 17 سپتامبر تعیین شده است.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز. الهام قنبری هستم و امروز با بخش دیگری از کتاب با سواد باشیم که به حرف‌های آسان و مهم درباره سواد رسانه‌ای اشاره داره می‌پردازم. با فراگیر شدن رسانه‌ها، رسانه به عنوان عضوی از جامعه وارد سبک زندگی ما شده. رسانه برای همه داستان میگه. جنبه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی داره. اوقات فراغت رو پر میکنه، مخاطب رو سرگرم میکنه، چیزهایی که تا به حال ندیدین و نشنیدین یا نخوندین رو به مخاطب ارائه میکنه. ارزش‌ها و نوآوری‌های جدیدی رو در تقابل با ارزش‌های سنتی به افراد خانواده ارائه میده. ارزش‌های سنتی رو به چالش میکشه، اما کمتر کسی به این عضو پرنفوذ یا همون رسانه ایراد میگیره. مفهوم رسانه با تغییر گره خورده. رسانه ها گاهن در جهت تثبیت عقاید جامعه گام برمی‌دارند. یکی از مهمترین کارکردهای رسانه اینه که در ارزش‌های ذهنی ما دست می‌بره و باورهای ذهنی ما رو مهندسی می‌کنه. همین تغییر باورها در دراز مدت منشأ تغییر در